رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. آمین یا رب العالمین. فرازی رو از دعای 20 صحیفه سجادیه خدمت دوستان عرض کردیم و خوندیم و توضیح دادیم که این فراز یه قسمتیش البته باقیمون که این قسمت رو الان بخونیم خدمت دوستان و انشالله ببینیم که به کجا میرسه. اللهم صل على محمد و آل محمد ودر عنی به لطفک وعظنی به نعمتک. امام سجاد علیه الصلاه و السلام عرضه میدارن در این قطعه از دعای شریف که پروردگارا به لطف و عنایت خودت هر اون چه که برای من زیانبار و مضر هست از من دفع کن. ودرع عنی به لطفک. وقظنی یعنی به من قضا برسون، یعنی تقویت کن من و قوت بده به من به سبب نعمت خودت، به من قوت و قضا و اینها عطا کن. بعد راجبه درعه صحبت کردیم، یه توضیحی دادیم، بعد گفتیم که اون چه که امام علیه السلام از خداوند میخواد که از اون حضرت دفع بکنه و ما هم طبیعتا میخواییم که از ما هم پروردگار دفع بکنه، قطعا اون بلاهای مختلف هست. بعد فرق بلا و تفاوت بلا با عذاب رو خدمت دوستان عرض کردیم. چند تا از تفاوتهایی که بلا با عذاب داره گفتیم، از دیدگاه قرآن کریم و روایات عرض کردیم. گفتیم عذاب با بلا فرق میکنه. بعد گفتیم که حالا بلاها به چه صورته. گفتیم که بلاها خیلی زیاده. بلای عرضی هست، بلای سماوی هست. خود بلاهای عرضی شامل بیماری ها میشه، شامل خوشسالی میشه، شامل زلزله میشه، شامل سیل میشه، شامل موارد اقتصادی میشه، شامل موارد اخلاقی میشه، شامل موارد سیاسی میشه، شامل موارد نظامی میشه. و گفتیم که اینا جزئی از بلاهای طبیعی به حساب میاد و خیلی چیزهایی دید. و وقتی انسان از خداوند متعال میخواهد که خدایا ودرعنی به لطفک، از من دفع کن به اون لطف خودت بلاها رو، یعنی در واقع بلا رو باید از ما دفع کنه دیگه، شامل همه این چیزها میشه، یعنی بیماری های لاعلاج، مسائل اخلاقی، مسائل سیاسی، مسائل نظامی، مسائل اقتصادی، اینها رو از من دفع. بعد توضیح هم دادیم، یه مقدار راجع به این قضیه هم توضیح دادیم. حالا یه حدیث خیلی زیبایی در تفسیر صافی صفحه 175 این حدیث رو، روایت رو اونجا از امام ششم، امام صادق علیه السلام ذکر کرده در تفسیر صافی. اونجا می‌فرماید که امام صادق علیه السلام یه حدیثی نقل کرده که ان ابی عبدالله علیه السلام قال من فوقکم من السلاطین الظلمه و من تحت ارجلکم العبید السو و من لا خیر فی او یلبسکم شیعا یضرب بعضکم ببعض بما یلقیه بینکم من العداوت والعصبیه و یزیق بعضکم بعض بعضن هو سوء الجوار. خب اینو حضرت می فهمد که حالا اون بلا که حالا ما تعبیر بهش میکنیم، بعضی وقتا مثلا میگیم چه عذابی به همون نازل شده، که البته اینا رو توضیح دادیم، گفتیم که اینی که ما میگیم مثلا وقتی از بلا تعبیر به عذاب میکنیم، در واقع این تعبیر تعبیر درستی نیست، ولی خب تو فارسی ما این رو داریم میگیم. حالا اینجا هم در عربی هم اینطوره که بعضی وقتا از عذاب تعبیر به بلا میشود، یعنی اون عذابی که نازل میشه و در قرآن نام برده، منظور در این روایت اون عذاب نیست، این بلایی است که ما اینجا توضیحشو دادیم. حالا ببینید آیا این عرض ما درست هست یا نه که داریم میگیم. امام صادق علیه السلام میفرماید که عذاب از بالای سر، این یعنی چی؟ چون شما میدونی که در قرآن کریم میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل هو القاهر و علا ان قل هو القادر و علا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعن و یزیق بعضکم بعث بعض. این آیه قرآن هست، سوره ششم قرآن کریم آیه 65 هست. می فهمد که ای پیغمبر ما، به مردم بگو خداوند قادر هستش که عذابی رو از بالای سر شما فرو فرسته، یا از زیر پاتون شما رو معذب کنه، یا شما رو به تفرق و پراکندگی مبتلا کنه و بعضی رو به بلای بعضی دیگه گرفتار بکنه. اون عذابی که اینجا خداوند در قرآن می فهمد بفرسته، همون عذابی که ما معنی کردیم، یعنی عذابی که اقوام پیشین رو فرستاد و همه معذب شدن، غیر از قوم حضرت یونس علیه السلام، بقیه اقوام همه عذاب وقتی که اومد همه رو معذب کرد. پیغمبر خاتم هم که آیه قرآن داریم که عذاب نازل نمیشه، اینا رو همه رو گفتیم جلسات گذشته. این خداوند قادره که این کار بکنه و همچنین به بلا شماها رو مبتلا بکنه. حالا امام صادق داره این آیه شریفه رو داره توضیح میفرماید. حضرت میفرماید که عذاب از بالای سر یعنی معذب بودن، یعنی خود حضرت داره یک تعبیری میکنه این روایت رو و خیلی تعبیر جالبیه، تفسیر میکنه، یعنی میخواد بفهمد که غیر از اون چیزایی که در ذهن ما هست راجع به عذابها و بلاها، حضرت نوع دیگر از اینها رو هم داره برای ما اینجا توضیح میده که ما اینو بدونیم بد نیستش. حضرت میفهمد که عذاب از بالای سر یعنی معذب بودن از ناحیه سلاطین و زمامداران ظالم. یعنی اینکه یکی شما بگی که آقا اینجا ما الان یه عذابی برامون اومده، مثلا یه رئیس جمهوری، یه نخست وزیری، یه پادشاهی آمده و به ما مسلط شده و این فقط فکر خودشه، مثلا داره کارهای خودش انجام میده و دوره وریاش و فلان اینا، به مثلا ملت توجهی نداره فلان. خب از این حرفا تو کره زمین خیلی زیاد داریم، خیلی کشورها همینطورن. شما الان تو آمریکا میبینی مثلا ترامپ اومده رو کار، چه ظلمهایی داره میکنه، چه واقعا چه فاجعه بار. گیرم این که چون رسانه ها دست ما نیست، ما نمیتونیم بریم ظلم اینا رو دراریم رو کنیم، اونها ظلم ماها رو ما اگه انجام بدیم در میارن رو میکنن، ولی ما چون رسانه دستمونی، همه رسانه ها دست ایناست، دست یهوده و دست ایناست، اینها ظلمای خودشون رو اصلا رو نمیکنن که پوشش هم میدن. چقدر پدر مادرها رفته بودن همین مکزیک، رفته بودن پناهنده بشن با بچه هاشون و اینا، بچه ها رو جلو پدرها و مادرها از مادرها جدا کردن، بچه های کوچیک اینا گریه میکردن، چه زجه میزدن، بعضی کلیپ هایی که پخش میکنن اینا با بیرحمی تمام مادرها رو بردن، بچه هم هنوز دیگه از دیدن پدر مادرشون محروم شدن، اصلا رفتن یه ور دیگه دنیا، توی خانواده های آمریکایی مثلا فلان. بعد اینا رو برای بردگی میبرن، برای بیگاری میبرنشون این بچه ها رو، و بنای مثلا شما حساب بکنین انگلیس و آمریکا و اینا همش در گذشته های دور، مثلا 100 سال پیش، 150 سال پیش، اینها همه بر مبنای بردهداری بود. و خیلی جالبه که الان ریخته بودن مردم سر این جریان سیاه‌پوستی تو آمریکا تظاهرات میکردن، مجسمه های بردهداری رو اینها میرفتن میشکوندن توی میادین، پس معلوم بود که اینا بردهداری میکردن. ببینید اینها همه چیزیه که از تسلط یک فرد ظالم یا افراد ظالم بر یک جامعه صورت میگیره. حالا امام صادق علیه السلام میفهمد که عذاب از بالای سر یعنی معذب بودن از ناحیه سلاطین و زمامداران ظالم. این خودش یه عذابیه. اینی که پیغمبر به ما فرمود این دعا رو که تو مفاتیح مرحوم آیت الله قمی آورده، خیلی تو قنوت‌های نمازمون و نمازتون بخونید، خیلی چیز جالبی است و نتیجه میگیریم. لا تسلط علینا من لا یرحمنا، یعنی خدایا به ما مسلط نکن کسی که به ما رحم چی نمی کن. لا تجعل دنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا، حالا یک قسمتی دیگه داره که حالا شما به همه رحم به هم بچسبونید، بگیم نداره تو قنوت نماز مشکل، نه دعاست که اللهم مشغل ظالمین به ظالمین، باید خدا یه جوری ظالمین رو به جون هم بزه تا این وسط مظلومین یه نفسی بکشن. ببینید این اینا دار پیغمبر فرمود زیاد بکن، لا تسلط علینا من. حالا یعنی چی این دار زیاد بکن؟ یعنی که یک کسایی ممکنه به واسطه عمل مردم، کاری که مردم میکنن، اون ندونم کاریایی که مردم میکنن، یه کسایی بیاد بهشون مسلط بشه و به اینا رحم نکنه. حالا اینا اون وقت زیر مجموعه هایی داره، مثلا از کجای هو شروع میشه، مثلا یکیش اینه که از اینجا شروع میشه که هم مردم خودشون به خودشون رحم نکنن، خدا هم یک کسی رو به سرشون مسلط میکنه که اونا به اینا رحم نمیکنه. ببینید و حالا چیزایی دیگه خیلی زیر مجموعه داره. اینجا میفهمد حضرت که عذاب از بالای سر یه معنیش هم اینه، یعنی معذب بودن از ناحیه سلاطین و زمامداران ظالم، یعنی افراد ظالم بر انسان مسلط بشن. بعد فهمود قرآن میفهمد که من تحت ارجلکم یعنی چی؟ یعنی از زیر پا عذاب دیدن. حضرت فهمود معنی از زیر پا اینه که و از زیر پا یعنی عذاب دیدن از افراد فرومایه و پست اجتماع و آنان که فاقد خیر و خوبی هستن. یعنی چی؟ یعنی این که یه مش آدم لات غمکش خف کنه، نمیدونم مثلا آدم های بده، مثلا اینایی که راه میرن و هر روز مثلا نمیدونم یه اطفالی دارن خودشون، یه روز کلهشون رو خالکوبی میکنن، یه روز چی میکنن، یه روز یه قمه میبندن اینجاشون، یه روز هم شمشی میبندن اینجاشون، یه روز وسط یه چهار راه ماشینا رو میزنن خورد میکنن. خب اینا آدم های بدی هن دیگه، اینا تو جامعه افراد فرومایه و پستی هن دیگه، اینها صدمه میزنن به جامعه. این عذاب از زیر پا هم ممکنه همچین کسایی تو جامعه یهو زیاد بشن. حالا اینم خودش داستان داره که چرا اینا یهو میان این کارا رو میکنن یا اینا از کجا اینها شروع شد. اینم دو نوع. عذاب دیگر این هست که و گرفتار انشعاب شدن. انشعاب شدن یعنی گروه های مختلف شدن، هر کی داره برای خودش حرف میزنه. الان شما تو این صفحات مجازی مثلا نگاه کن، هر کی بلند شده و هر کی داره یه چیزی، مثلا اینایی که صفحات مجازی دارن، حالا من خوشبختانه ندارم، سرم هم به اینستا گم نمی کنم، چون واقعا یه چیزهای وقتی رو عمر انسان رو تلف میکنه. انسان هر چی بتونه به جاش بره مطالعه بکنه، تحقیق بکنه، بتونه تو این مسیر هم البته اگه بتونه که از چیزای تحقیقی تو این مسیر استفاده بکنه خوبه، لکن حالا من بلد نیستم، من اصول خودم هم نمیکنم کار، ولی میبینم که میام میگن اینا تو این صفحات. خب شما حسابش بکن، هر کی میاد یه چیزی میگه، حالا معلوم نیست دروغه، راسته، درسته، غلطه، چیه. این گروه های مختلف رو نشون میده. تو خود شما یه حوزه علمیه ببینید، تو خود حوزه علمیه ببینید 10 تا گروه درست میشه. همه روحانیون که یه فکر نیستن، که یومینی 100 تا فکر بین ایناست. یه روحانی پیدا میشه و به شما میگه که آقا مثلا چرا ما باید مثلا دنبال فقر باشیم، فلاکت باشیم، مثلا بدیم مثلا درآمد کم نشوشیم، باید مثلا روحانیون مثلا پولدار باشن، چی باشن تا خیالشون راحت بشه بتونن تبلیغ کنن. یکی دیگه ضد اینو میگه، میگه آقا اگه دیگه پولدار شدی که دیگه نمیتونی به تبلیغ کنی، که دیگه دنیا از اون ور تو رو میبره مثل سیل این ور واسه. یکی دیگه چیز دیگه میگه، یکی میگه که نباید آدم مثلا، حالا ما اومدیم و روحانی شدیم، حتما نباید خونمون ساده باشه، بریم خونه ویلایی داشته باشیم، چه اشکالی داره. یکی دیگه میگه چیز دیگه میگه. این انشعاب اختلافی که پیش میاد، حضرت میفهمد که گرفتار انشعاب شدن یعنی و گروه و گروه شدن، حالا این در سطح کوچیکشه. در سطح بزرگش شما ببین یک کشور کوچیکی دیگه چیزیش هم نمونده به نام فلسطین، همشو خورده اسرائیل. فاتحه یه قسمت کرانه باختری، یه نوار باریکه‌ای هست که این نوار باریکه هم هیچی از خودش نداره، تمام نون و آب و برق و تلفن و گاز اینا همه دست اسرائیله، یعنی اراده بکنه سو قطعش میکنه اینا رو. با اینا هم داره سر همین قضایی بازی میکنه، چیزی نمونده دیگه از فلسطین، چیزی به اون صورت نمونده. قدس و مدس و اینا همه دست خودش. حالا اینا رو کی داد به این و کجا شروع شد و اینا خوش داستان مفصل داره که همه اعراب در این زمینه مقصر بودن، خود فلسطینیا مقصر بودن، کاری که عراقیا دارن الان میکنن اون موقع فلسطینیا کردن. عراقیا الان دارن، شنیدیم که بعضی سرزمیناشونو دارن به عربستان دارن میفوشن که اونا بیان توش صنعت کنن، تجارت کنن، فلان کنن. خونام وهابیان اصلا چیز نمیکنن، همین کارو فلسطینیا هم کردن، فروختن به اسرائیل، حالا دیگه اسرائیلیا بیرونشون کردن و خونه‌هاشون رو خراب میکنن دیگه، کلک کار کنده است. خب این میخوایم اینو بگیم، حالا خود فلسطینیا که میخواستن جلو اسرائیل وایسن، الان شما با هم بگو چند تا گروه هستن؟ اصلا میتونی بشماری؟ میتونی بشماری؟ سازمان آزادی بخش هست، حماس هست، نمیدونم سازمان نمیدونم آزادی نمیدونم چی چی هست، سازمان نمیدونم فتح هست، سازمان نمیدونم فوت هست، سازمان نمیدونم فیت هست، هر کی اومده یک چهار نفر جمع شده یک گروه دوست. اگر همه اینا زیر یه پرچم قرار میگرفتن مبارزه میکنن، تا حالا به نتیجه چی رسیده بود؟ همین کارو تو ایران هم میخوان انجام بدن، یعنی همه بریزن به جون همدیگه. یکی از کارهای خوبی که رهبر انقلاب انجام میده، یکی از کارهای خوب همینه، یعنی خیلی از رهبر توقع دارن شما بیتون اینجا دخالت کن، شما بیتون اینجا دخالت کن، دو به اینجا حرفی بزن، آخه رهبر که نمیشه. اینها رو همه رو از دور داره نظارت میکنه، مدیریت میکنه که اون مسائلی که تو فلسطین و عراق پیش اومده و تو افغانستان میشه، افغانستان که اصلا نگو و نپرس چقدر گروهه، خداشون هم خودشون رو قبول ندارن، معلومی بالاخره اینا طالبان رو قبول دارن ندارن، القاعده رو قبول دارن ندارن، معلومی داعش رو قبول دارن ندارن، یه مشی هم وسط اونده بدبختی، بعد خرافات هم تو بین اینا زیاد توشون. اینه که این کار رو رهبری داره مدیریت میکنه تو ایران که اون اختلافات عظیم و منشعب شدن به اون صورتی که تو کشور دیگه به وجود اومد و در این کار موفق هم بود. انصاف. حالا حضرت میفهمد که و گرفتار انشعاب شدن، اینم یه عذابیه، و تجاوز بعضی به بعض دیگر بر اثر القای عداوت و عصبیت، که یه ده بلندشن یه قبیلهی به یه قبیلهی دیگه، یک افرادی که توی استانهای جنوبی ما خیلی قبیله داریم، عربهای ما خب خیلی رو قبیله اصلا کار میکنن، مثل سوریه، مثل عراق، همه رو قبیله میچرخه، هنو مثل همون زمان صدر اسلام، هرچی رئیس قبیله بگه همونه، استانهای جنوبی ما همینه، تو بوشهر و مثلا فلان و روستاهای بندرعباس و اینا اینجور، و تو خود آبادان و اهواز و اینا همه قبیله قبیله است. خب اینجا یه وقت بر اثر اون عصبیت، بر اثر اون یه وقت یه چیز دشمنی پیش میاد، یا همه اون قبیله رو با اون قبیله قهر میکنن و همچی میکنن، اینم میگه یه عذاب. حضرت میفهمد یه عذاب، ابتلای بعضی به عذاب بعض دیگر، مانند مبتلا بودن آدمی به همسایه بد است، که خدا نصیب کافر هم چی نکنه. همسایه بد اصلا چیزی نمیفهمه، که مخصوصا با این مجتمع های آپارتمانی که درست شده، طرف اومده میگه یارو نمازم میخونه و اینا، الان چند سال اینجا نشسته شارژ نمیده، شارژ نمیده. اونای دیگه میگن اگر اونای دیگه هم ندن خب نه آب دارن نه برق دارن، اونا مجبورن بدن، اینم نمیده، نمازم میخونه، روزم میگیره، نام فلان هم کنه. اصلا یک سری از دادسراها و دادگاه ها الان یک شعبادی که باز کردن مال همیناست، کنه اینا که شارژ نمیدن، اینا دعوا سر اینه، رفتم چه شکایت کنم آقا این شارژ نمیده، این سکتولو ورده تو خونه، این تو خونه مشروب میاره میخوره یا مشروب درست میکنه تو خونه، تو همین مجتمع آپارتمانی، این زن و بچهش و فلان اینا، مثلا طرف آسانسور ندارن یا آسانسور هم حالا دارن، مثلا میخواد پله آسانسور خراب بره بالا، اون یکی تابستون در خونه شو واگشته، مثلا اون خانوم با یه وضعی وسط خونه گرفته نشسته، مثلا اینو خیالش نیاز، بعد این زن هست این میترسه شوهرش منحرف بشه، یک داستان های اینجوری درسته. اینا همسایه بد که میگیم خدا نصیب دل کافر هم چی نکن. اینم حضرت میفهمد یه ابتلاست همسایه بد، خیلی آدم مواظب باشه. ولی زا آدم قبل از اینکه خونه رو بخره بشینه فلان بره ببینه اینجا این همسایه چجوره، همسایه ها چجورن، بالایی چجوریه، پایینی چجوریه، دست راستی چیه، دست چپی چجوریه، این خیلی مهم، بدون اینا آدمای درستن. وگرنه شما یارو گذاشته اونجا تو خونه‌اش صدا موسیقی رو بلند کرده، تا بهش حرف میزنی میگه چهار دیواری اختیاری. حالا شما چیکار میخوای بکنی؟ میخوای بری قوه قضاییه چیکار؟ 20 میلیون پرونده اونجا هست، کاری نمیتونی بکنی. همسایه بعد باید آدم حواسش جمع بشه. بعد حضرت میفهمد در کنار مصائب جمعی و گروهی بلایای فردی و شخصی وجود دارد که نه قابل پیش بینی است و نه قابل پیشگیری. کی میدونست پارسال این موقع کرونا میاد؟ ها؟ هیچکی نمیدونست. اومد. ریاضیدانم نشسته تو خارج خیلی محاسبه کرده، گفته کل این کرونایی که اومده تو این کره زمین رو گرفته به اندازه از نظر ریاضیات نشسته محاسبه خیلی دقیق انجام داده، من خوندم محاسبهش، نشسته به اندازه یه قاشق مرباخوری کل این ویروس تموش، همه کره زمین رو ریخته به هم گرفته. کی میدونست اینجوری میشه؟ حضرت محمد اینا هم یه بلاست که قابل پیشگیری هم، یعنی هیچ کیشکی نمیدونه چی بکنه. اون اولش هم که اومد، روزای اولش که اومد، من دقیقا یادمه که اسفند پارسال بود وقتی که آمد، تمام اینا یهو تو قصرخونه انگار گفتن تا اون اومده وبا اومده، همه فرار کردن، همه مردشورا فرار کرد. بعد دیگه یه خود دکتران فرار کردن، من یا دقیقا بسیاری پرستارا استفاده دادن، اصلا خیر شغلشون گذاشت، ترسیدن. بعد الان حال شما مملکت میبینی اینجوری پرستارا دارن صحبت میکنن، لباس چی تنشون کردن، ماسک دادن، آروم آروم اومدن، به اینا چقدر حالا زحمت کشیده شد، به اینا حالی کردن که آقا ترس نداره وایسین مثلا، بالاخره اینجوری تا الان هم از اینکه 50 خورده هزار تا کشته دادیم دیگه. ها حضرت میفهمد که ببینید، میفهمد که بلایایی که فردی و شخصیه که نه قابل پیشبینیه و نه قابل پیشگیری، بی خبر و به طور ناگهانی میآید و برقاسا به زندگی خاتمه میدهد. برقاسا تو این 50 خورده هزار نفر که الان مردن، خیلی از دوستان من بودن که اینها فوت کردن. واقعا من اصلا پیروز به یکیشون زنگ زدم تسلیت بگم، گفت چی شو؟ گفت چی، شوهرم کرونا گرفته و خوابیده و خونه رفت دستشویی و دستشویی هم اومد که چی بشه، یه دقیقه نشست، من رفتم تکونش دادم، گفتم پشو، خیالم که مثلا خوش به خواب زده، گفتم شوخی نکن مثلا این کارا رو نکن به خودت، پشو میخوام مثلا نماز رو بخونیم فلان وقت نمازشون، دیدم آقا 100 سال مرده، تموم شد. و خیلی های دیگه که ما اینا رو از دست دادیم، چه بعضیشون چه انسان‌های وارسته‌ای هم بودن واقعا. برقاسا به زندگی خاتمه میداد. در روزگار گذشته حضرت میفرماید که این قبیل وقایع بسیار روی داده که بعضی از آنها در تاریخ ثبت گردیده و برخی به دست فراموشی سپرده شده. حالا اینو البته ما داریم میگیم اینجا، این چیزی که یعنی امام صادق علیه السلام فرمود که اون این برقاسا به زندگی خاتمه میده فلان، اینها در گذشته روی داده، حالا هم روی داده، روی میده، در آینده هم روی خواهد داد. و ما باید اگر میخوایم در خونه خدا بریم، از دعا غفلت نکنیم. همیشه از صبح که از خواب بلند میشیم، این حدیث یادمون باشه که سلاح المؤمن از دعا، یعنی ما تنها سلاحی که داریم خیلی کاری میتونه باشه، از شمشیر و تفنگ و بمب و فلان کاری تا باشه، دعاست. با دعا خیلی کارا میتونه انجام. یکیش هم همینه که بگیم ودر عنی به لطفه، یعنی خدایا به لطف خودت این بلاهایی که من امروز نمیدونم چیه، امروز چی چه مصیبتی میخواد بیاد تو کره زمین غیر کرونا، چی چیه میخواد بیاد، اینها همسایه بد، تصادف، شریک بد، چه میدونم یکی بیاد خفتم کنه، موبایلمو بدوزه، ما نمیدونم امروز چه اتفاق. خدایا منو از این بلاهای امروز چی تو حفظ هم کن، به لطف اینا رو دفع کنم، من از من محافظت. این حدیثی که این جلسه خوندیم، حالا تا انشالله اگه زنده باشیم جلسه آینده اگه چراغ رو خاموش کنید، چون ایام شهادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها هست، من بتونم که یه چیزی رو از بیت الاحزان مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه برای شما بخوانم و با اون زمان کمی که داریم انشاءالله توسلی امشب به اون بزرگوار پیدا بکنیم. بله خاموش کنید با. پیدا بکنیم. این یادتون باشه این توسلی که میخوایم پیدا بکنیم، میخوایم که انشاءالله در خانه این بانوی بزرگ اگه میخوایم بریم، هدفی داریم از این کار. این حالا خودش بحثی داره که مرحوم علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه، این مرد مرحوم علامه امینی، اینها چقدر زحمت کشیدن، چقدر زحمت کشیدن. این بزرگوار یک کتابی نوشته، این کتاب مغفول هست، یعنی سنی ها بیشتر از شیعه این کتاب رو خوندن و شیعه شدن. در مصر چاپ شده این کتاب، خوندن، همش هم عربی نوشته، چاپ کردن، خوندن. در کشورهای دیگه عربی همینطور، اینهایی که شیعه شدن بیشتر این کتاب رو خوندن. از رو همین کتاب افرادی مثل تیجانی که هنوز حدود 80 سالش زنده است، کتاب ثم اهتدیتم نوشت و آمد شیعه شد و حالا رفت کشورهای مختلف که یک کتابی او هم نوشته که حالا هفته دیگه من بپرسید من ببینم اگه کتابش الان چاپ میشه بهتون بگم چه کتابی بعد از این ثم اهتدیت نوشته و این چه چیزهایی رو برای آدم ثابت میکنه. انسان وقتی که میخواد یک مسئله اعتقادی یا روایی یا حدیثی بگه، باید جامع الاطراف باشه، یعنی همه اینا رو بره ببینه. شما این کتاب نقش ائمه در احیای دین مال مرحوم علامه عسکری بخون، از لسان مسانید اهل سنت، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد ابن حنبل، اون 6 تا کتابی که کتاب سته اینها هست و همه اینها رو قبول دارن، بعد قرآن اینها رو بالاترین کتاب میدونن، فلان فلان الاخر. یکی از کارهای جالبی هم که این بزرگوار کرده تحلیل کرده که کم پیدا میشه علما تحلیل بکنن، مخصوصا توی روایات و تاریخ. تحلیل کرده، تحلیلهاش خیلی مدبرانه و عمیق، خیلی جالب، خیلی جالب. حالا یکی از اینو میخوایم، این یه قسمت مطلبی که من میخوام عرض کنم. یه قسمت دیگه‌اش اینه که در مورد صدیقه طاهره که میخوایم امشب توسلی پیدا کنیم، یادتون باشه، یادتون باش، اگر گرفتاری تو خونه پیدا کردین، خانوم ها، دخترا، آقایون، هر چی، برای بیماری غیر زالک فلاینا، اول ببینید که چی به سر اون حضرت آمده، اول ببینید چی به سر اون حضرت آمده و اون حضرت چه مظلومیتی رو دوچارش شده. حضرت انقدر بهش فشار اومده و اینها یه کاری کردن، کار رو از روی سیاست ها که همه خطاهای خودشون بتونن بپوشونن، جاپایی از خودشون باقی نگذارن فلان، همه این کارا رو هم کردن. ولذا حضرت صدیقه طاهره حالا اون هفته های بعد که شهادت اون بزرگوار، شهادت دومش به روایت دیگری هست، اونجا من یه توضیحاتی میدم چون الان دیگه وقتی نداریم، اونجا براتون عرض میکنم، یادم هم بندازیم براتون میگم اون قسمشو که چه کار کرده که اینها، عرض به خدمتون که الان هر چی فکر میکنن مینن، خیلی ضربه به حضرت زدن، ولی یه ضربه‌ای که حضرت به اینا زد اینه که این سوال رو برای همیشه تا زمان ظهور پدید آورده تو اذهان که چرا دختر پیغمبری با این عظمت قبرش باید مجهول باشه و قبرش ناپیدا باشه. بعد در تحف العقول آخرین صفحات کتاب تحف العقول یک عبارتی رو ایشون وشته نوشته، صاحب این کتاب، تحف العقول کتاب خیلی عالی است، خیلی قشنگ، آخرش عبارتی نوشته، نوشته که گزیده هایی از فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمومنین، یه تیکش و یه چیزی آقا من میدیدم چقدر مظلومیت برای فردی هست. میگه یا علی، وصیت داره میکنه، اینو تو حفل قول نمیشه، میگه یا علی، حضرت میفهمد که یا علی وقتی که منو به خاک سپو، اول غسلم بده، بعد کفنم کن، بعد منو برام قبری تهیه کن، منو داخل قبر بذار، منو دفنم کن، سنگ روی قبر بذار، ولی یا علی یادت باشه برای قبر من برجستگی در نظر نگیری، قبر من صاف صاف باشه، روش هیچی نذار، با سطح زمین صاف باش. اینا یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ فردای شهادت اون حضرت اینها آمدن گفتن که میری دختر پیغمبر و خانومتو خاک میکنی برای اینکه برای ما هفت در بیاری، به ما نمیگی کجا خاک کردی؟ حضرت فرمود نه، چون خودش نخواسته من به شما بگم. اینا گفتن ما میریم این قبرهایی که تو قبرستان بقیه همه رو میکنیم و تا ببینیم تو کجا خاک کردی. حالا ببین حضرت چرا میفرماید که قبر من یکسان باشه، چیزی روش نباشه، این قبر مخفی و همه اعمال شما ببینید. آخه ما اصلا هیچ کدوم از شما که اینجا نشستید کدومتون مرداتون رو شب غسل دادین، شب دفن کردین، شب کفن کردین؟ اینا رسم نیست اصلا. همه این اعمال در شب انجام شده، همش در شب انجام شده و شبم دفن صورت گرفته. حالا اوناشو بعدن من برای شما میگم. اینجا خود امیرالمومنین یک روایتی رو خود حضرت ناقل روایته، یعنی دیگه ان فلان ابن فلان ابن فلان نیست، خود حضرت راوی این حدیث هست. مرحوم آیت الله قمی تو بیت الاحسان این رو نقل میکنه، میفرماید که من همه کارا رو کردم تموم شد، یعنی زهرا رو غسلش دادم، کفنشم کردم، برای اینکه این کفن باز نشه یه بندی از بالای سر بستم، یه بندی هم دور کمر، یه بندی هم دور پاها، همین کاری که ما میکنیم. کفن آماده شد، بندام بسته شد. بعد حضرت میفرماید که من به بچه ها گفتم که بچه ها همه حالام رسمه، همین کارو ما میکنیم، گفتم که یه بار دیگه بیایید، من میخوام جنازه رو ببرم شب خاک بکنم، یه بار دیگه بیاید با مادرتون خداحافظی بکنه. میگه همه این بچه ها ایستاده بودن گریه میکردن آرام، تا من اینو گفتم اول دوتا پسرها دویدن، حسن و حسین سلام الله علیهم، دویدن به سمت این جنازه، بعدم دخترها اومدن. میگه امام حسن و امام حسین خودشون رو انداختن روی کفن مادر، شروع کردن بلند بلند گریه کردن. بعد عباراتی خود این دوتا پسر داره، آقا پسر داره، که اونجا میگن که دل هر کسی رو به درد میاره واقعا، من به اونم کاری ندارم. امیرالمومنین وایساده خودش، از این فرصت خودش نمیخواد استفاده خاصی بکنه، مهلت رو داده به بچه ها، فرصت برای بچه هاست، بچه ها استفاده بکنه. حالا خودش این روایت رو داره نقل میکنه. انی اشهد الله انها قد حنت و انت و مدت یدیها، میفهمد که من علی، من امیرالمومنین خدا را گواه میگیرم که فاطمه تا اینها خودشونو انداختن روی بدن مادر، وقتی که اینجور شد مادر از دنیا رفته، صدیقه طاهره، ولی ببینید چه فردی هست، چه کسی هست، چه آبرویی داره. اینو برای این دارم میگم که وقتی توسل میخواییم پیدا کنیم کشکی پیدا نکنیم، بدونی یک بیدر خونه یک کسی میخواییم بدین که خداوند یه عنایاتی بهش کرده، میتونه یه کارهای بزرگی انجام بده. گفت از دنیا رفته بود فاطمه، دیدم یه ناله جانکاه کشی. لا اله الا الله، روح برگشته، صدیقه طاهره ناله کش. میگه امیرالمومنین دیدم یهو بندایی که من بسته بودم باز شد، گره باز شد. میگه دیدم اون دست هایی که ضربات تازیانه بهش خورده بود، این دست ها از کفن جدا شد، آمد بیرون. لا اله الا الله، وایساده داره نگاه میکنه حضرت، خدا رو داره قسم میگه. بعد گفت یک وقت دیدم که این دست ها یکیش به دور گردن حسن علیه السلام، یکیش به دور گردن حسین، تا این بچه ها دیدن مادرشون یه بار دیگه اینها رو در آغوش گرفته، اینها اینقدر شروع کردن گریه کردن. یه وقت امیرالمومنین میفرماید که یک صدایی تو همین خانه فاطمه شنیدم. اون صدا چی بود؟ دیدم یه منادی از جانب خود خدای تعالی ندا کرد که یا علی این بچه ها رو بردار از رو جنازه مادر، این بچه ها رو بردار. تمام اهل آسمان و زمین دارن گریه میکنن، عرش متلاطم شده، ما طاقت نداریم آسمانی ها این وضعیت رو مشاهده بکنیم. خدا را قسم میدیم به حضرت صدیقه طاهره، به اون مقام و منزلتی که این بانوی بزرگ در پیشگاه پروردگار متعال داره، که این بلای کرونا از جون شیعیان و محبین امیرالمومنین رفع و دفع بفرماید انشاءالله. خدایا به حق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تو رو قسمت میدهیم که هر چی مریض کرونایی، غیر کرونایی، وسواسی، جنون، روحی، عصبی، غیر مریضی های لاعلاج دکترها جواب کرده، شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به حق اون بزرگوار قسمت میدهیم این گرفتاری های جامعه ما، امن از تحریم ها، امن از مشکلات اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و غیره، به حق اون بانوی بزرگ از این جامعه دور بفرما. یه صلواتی بفرستید تبسم.